أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت، وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. تعریف غیبت گذشت و مواردی که جایز بود غیبت انجام شود بلکه واجب بود، آن هم در حدی که بیشتر محل ابتلاء عزیزان بود به عرض رسید. و همینطور عرض شد که هم غیبت کردن جایز نیست، هم شنیدن غیبت. فقط این نکته را باید توجه داشت که در غیبت باید شخص مورد غیبت شده برای طرف مقابل معلوم باشه. اگر نامعلوم باشه، مثلا بگیم یکی از کسانی که اهل شیرازه این کار کرده، اگر این رو بگیم بیان ما غیبت نیست. البته نباید حالت اهانت بگیری، یعنی نباید مخاطب ما این گونه برداشت بکنه، اینطوری نباید از حرف ما برداشت بشه که چون این شخص اهل شیرازه، اصلا خود این منشأ شده تا او به این کار دست بزنه. اگر این گونه باشد داخل در بحثای بهتان میشه یا اهانت، که قبلا گذشت بحثش. اگر شخص نامعینی باشد غیبت محسوب نمی شود. این در مورد خود غیبت که به این صورت عرض نشده بود. اما حالا اگر غیبت انجام شد، معصیت صورت گرفت و طرف مقابل هم شنید، وظیفه‌شون چیه؟ اولین وظیفه که مورد اتفاق و اجماع فقها هم هست این است که باید توبه کنند. توبه هم یعنی پشیمانی اختیاری، یعنی به خود شخص بقبولاند و بگوید که من کار بدی کردم و از انجام این عمل حالت پشیمانی پیدا کنه. این مسلم واجبه و در این بحثی نیست. سوال در این است که آیا بیش از این مقدار هم چیزی به عهده این غیبت کننده یا غیبت شونده هست یا نیست؟ بسیاری از فقها فتوا می دادن، الان بعضی از فقهای عظام احتیاط واجب می کنن که در صورتی که مفسده نداشته باشد حلالیت بطلبد، غیر از اینکه توبه کرده بره حلالیت هم بطلبد. البته اگر مفسده دارد دیگه واجب نیست، بلکه اگر مفسده او خودش یه انجام معصیتی میشه یا به جایی میرسه که دین اصلا راضی نیست که اون حادثه اتفاق بیفته، در این صورت حلالیت طلبیدن نه تنها واجب نیست بلکه جایزم نمیشه. شما خودتون این گونه باشید که اگر کسی به شما از شما حلالیت خواست، بلا فاصله قبل از آن که او سخنش تمام بشود او را حلالش کنید. و بعضی ها تو این شبها واسه من نامه نوشتن که ما مثلا از تو غیبت کردیم، من همه اون عزیزان رو بدون این که بشناسم کی هستند و اینها همه رو شخصا حلال کردم. البته یادتون باشه کسی نمیتواند به دیگری بگوید من راضیم که شما غیبت منو بکنید. من اگر به شما بگویم من راضیم غیبتم را بکنید، بر شما باز جایز نمیشه که این کار رو بکنید. غیبت یه جور حقی است که برمیاد که خدا برای خودش در ارتباط با شیعیان قرار داده. حق خدا رو اینجوری نمیشه نادیده گرفت و ضایعش کرد. حق خدا سر جاش هست. لذا بعد از غیبت شدن او میتواند حلال کند، منتها قبلش گفتن این که شما میتونی غیبت بکنی، من راضیم، ناراحت نمیشم و امثال اینها، اینا فرمودن اثری نداره، شما مجاز به غیبت کردنه اون شخص نیستید. شما خودتون اگر مواجه شدید با کسی که گفت غیبت شما رو کردم، اصلا جزئیات رو نپرسید. به کی گفتی، کجا گفتی، چقدرشو گفتی، طرف مقابل چه واکنشی نشون داد، نمیدونم از این جور چیزایی که گاهی افراد دیگران رو مکلف میکنن که بگوین، اینها هم خلاف ادب، هم خلاف اخلاقه، و هم بعضی از این سوالات که تو به کی گفت، کی شنید این حرف تو رو، این حرف رو زدی، کی بود که شنید؟ خود این معناش اینه که یه غیبت دیگه شما باید بکنی. چرا؟ چون شنیدن غیبت هم یه حرامه، و چون در حالت آشکار و علنی تو سطح جامعه که نبودی، شما پشت دوربین تلویزیون که نیومدید عیب طرف رو بگید که همه بفهمند که اون طرف شما غیبت شنیده، بلکه شما توی گفتگوی خصوصی این بحث رو گفتید. اصلا این نوع تعقیب ها جایز نیست، شما این کار رو نکنید. اگر میدانید که طرف مقابل شما یه آدم کم ظرفیتیه، وقتی بهش بگید که من غیبت تو رو کردم، او از این نوع سوالات میکنه و شما رو میبره به یه سمت و سویی که یا باید یه غیبت دیگه بکنید که چه کسی شنونده غیبت اولی شما بوده، یا اینکه رابطه این شخص با شما به هم میخوره، کدورتی پیش میاد. اگر این چنین هم میشه، لازم نیست که شما این کار رو انجام بدید. پس اگر مستلزم غیبت کردن خود شما میشود، جایز نیست که برید حلالیت به طلبید. اما اگر منشأ کدورت خاطر و به هم خوردن روابط میشه و یه قدری طرف مقابل از شما مکدر میشه، این امر رو فرمودن واجب نیست، جایز هست ولی واجب نیست. این در مورد حلالیت طلبیدن. البته فقها فرمودن، اونایی که واجب دانستن حلالیت طلبیدن را، گفتن شما میتونید به جای حلالیت طلبیدن برای طرف مقابل، گذشته از این که خودتون توبه میکنید، برای او هم طلب مغفرت از خدا بکنید. منتها این کار رو هر وقت شما اسم او رو بر زبان جاری میکنید، برای او یه طلب مغفرتی بکنید، خدا او رو بیامرزه و امثال این چیزها رو بر زبان جاری کنید. این کار دومی است که می شود کرد. پس در مورد غیبت اولین کفارش توبه است. آیا کفاره دومی واجب است یا نه اختلافیه. بعضی فقها واجب دونستن، بعضی احتیاط واجب کردن، بعضی فقها دیگه گفتن نه، این دومی دیگه واجب نیست، شما اگر این کار را بکنید بهتر است، اگر هم نکنید شما غیبتتون دیگه با توبه انشالله آثارش برطرف شده و مستحق دوزخ نیستید. اینجا من تذکر عرض کنم، یکی از آیان یا خانمها نامه ای داده بودن که آیا در این مورد اگه ما نتونیم حلالیت به طلبیم رد مظالم باید بدیم؟ رد مظالم جاش اینجا نیست، رد مظالم تو این موارد نیست. اگر کسی را من آزردم، اگر کسی رو اذیت کردم، در صورتی که دیه به او بدهکارم، باید برم دیه رو بدم. اگر او رو پیدا نمی کنم یا نمی شناسم که چه کسی بود که من به او ضربه‌ای زدم تا بدنش سرخ شد، کبود شد، یا سیاه شد، یا خونی شد، یا استخوانش شکست، پارگی مثلا در اعضای بدنش اتفاق افتاد، که دیه به این چیزها تعلق میگیره. اگر میشناسید اون شخص رو، باید برید دیه رو به خودش بدید، یا از خود او حلالیت بطلبید، در صورتی که خود او مکلف و بالغه و شرایطی داره که فعلا نمیخوام واردش بشم. اگر نمیشناسیدش یا میشناسید ولی به او دسترسی ندارید، اینجا جای رد مظالم هست. اما در مورد غیبت رد مظالم جاش نیست، توبه کنید اگر می توانید و مفسده ندارد، حلالیت بطلبید. اگر نمی شود برای او طلب مغفرت هم بکنید، ولی رد مظالم در چنین مواردی جا اون به عنوان کفاره غیبت محسوب نمی شود. خدای متعال به همه ما توفیق آشنایی با همه وظایف بندگیمون رو مرحمت بفرماید. و در انجام همه این وظایف هم تا آخر عمر یکایک ما را توفیق کامل عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. دهه عاشورای 1432 هم به پایان رسید. ما از تقدیری که داشتیم در طول که چند عاشورا رو و چند دهه محرم رو ببینیم و در او توفیق عرض ادب داشته باشیم، یکی دیگر از اونها هم گذشت. سال گذشته مثل این شبی که اکثریت شما فکر میکنم در خدمتتون بودیم، همه ما و شما، چه اونها که در خدمتشون بودیم چه اونها که نبودیم، همه ما یک سال بیشتر مهلت و فرصت داشتیم و امسال شب 11 محرم یک سال ما به قبرمون نزدیکتر شدیم، یک سال از فرصت همه ما گوینده و شنونده، زن و مرد، پیر و جوان، از مهلتمون کاسته شده. برگردیم ببینیم که در طول این یک سال ما چه در پرونده خود نوشتیم، چه مواردی از عمر ما به طاعت خدا گذشت و چه مواردی از عمر ما خدایی نکرده در معصیت سپری شد و چه ساعاتی را هم ما به غفلت رایگان از کف دادیم. بررسی این مسئله به صورت مکرر ما را از بیهوده تلف کردن عمر و از دست دادن بی جهت فرصت خیلی خوب دور میکنه. اما اگر ما به روزمرگی عادت کنیم، اگر ما احساس کنیم که خب این محرم گذشت مانند محرم پیشتر و محرم قبل از آن و قبلترهای آن و همون که در ذهن همه نقش می‌بندد که ما در آینده هم دهه های محرم بعدی را خواهیم دید و فرصت بهره برداری خواهیم داشت، این امر اگر بشود در ذهن ما نقش بگیرد، بدانیم که حتما یه پشت پای جدی از شیطان خوردیم، چون شیطان یکی از کارهایی که با ما میکنه همینیست که ما رو به همین وضعیت مبتلا کنه. گذران امور رو برای ما خیلی عادی جلوه بده و به ما این گونه تفهیم کنه که شما تو دنیا تا الان که بودید از این به بعدم خواهید بود. امیرالمومنین صلوات الله علیه نامه‌ای نوشتند، همراه کردند با یار و صحابی بزرگوار خودشون جناب محمد ابن ابی بکر رضوان الله و سلام الله علیه. این نامه رو خطاب کردند به اهل مصر، چون محمد ابن ابی بکر رو حضرت والی مصر قرار دادن. به اهل مصر نامه نوشتند. ضمن اون نامه این گونه حضرت برای اهل مصر نوشتن که لقد غفلنا عن الموت غفلة اقوام غیر نازل بهم و رکننا الى الدنيا و شهواتها رکون اقوام قد ایقنوا بالمقام. ما آنگونه از مرگ غفلت کرده ایم، مانند اون گروهی که به حالت آرامش و اطمینان رسیدن که هرگز با مرگ ملاقات نخواهند کرد و آنگونه به دنیا و شهوتها و خواسته های دنیا ما اعتماد کردیم و دل بسته ایم، مانند کسانی که یقین به اقامه دارند، قد ایقنو بالمقام، مقام مصدر میمی به معنی اقامه است، مانند کسانی که یقین به اقامت، یعنی میدونند که همیشه هستند. ما این گونه داریم رفتار میکنیم. این محرم حتما محرمی بود که از سهمیه ما گذشت، تموم شد، چه ازش بهره بردیم برگردیم ببینیم چه بهره ای بردیم با محرم سال قبل و محرم های سال های پیشین. چند لحظه ای با خود خلوت کنیم و این محاسبه رو بکنیم که ما کجا هستیم، چی داریم و چی توی چندتمون باقی مونده. هر مقدار که با سید الشهدا علیه السلام دل خود رو پیوند دادیم، هر مقدار که با حجت عصر و ولی زمان حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا ما توانستیم سنخیت ایجاد بکنیم، اینا همون چیزایی است که تو پرونده ما ماندنی شده، البته به شرطی که انشاءالله بعدن آتشی رو نفروزیم و اینها رو تبدیل به خاکستر نکنیم، چون هست اعمالی و رفتاری و خلقیاتی که باعث حبت حسنات میشه، همونطور که ان الحسنات یذهبن السیئات داریم، یعنی گناهان پیشین را حسنات بعدی محو میکند و از بین میبرند. ان الحسنات یذهبن السیئات که امسال در طی این شبهای گذشته خوندیم که امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمود امیدوار کننده ترین آیه در کتاب خدا همین آیه است، آیاتی که بشارت به مغفرت میدهد ایجاد رجاء و امید میکند، اما از اون آیات بالاتر این آیه است ارجاء آیه فی کتاب الله، این آیه شریف است ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنات سیئات رو از بین میبره. این طرف رو اگر داریم، از آن سو هم داریم که بعضی کارها بعضی اعمال هستن که سیئات را باعث حبت میشون، حبت با هی حتی و تا نوشته میشه، تای مؤلف تای دستدار، این هم داریم، هر دو طرفش هست. باید ببینیم اولا چه اندوخته ایم از حسن و سیئه و در پاسداری از حسنات بکوشیم، در محو سیئات هم جدیت به خرج بدیم توسط آیه ان الحسنات یذهبن السیئات. ما امسال این سوال رو طرح کردیم و چند شب به صورت مشروع در باره اش گفتگو کردیم، گفتیم این که بعضی گفتند خدای عارفان خدای دوست داشتنی است و خدایی که فقها و محدثین معرفی میکنند خدای عبوس، خدای دوست نداشتنی است، این سخن سخن ناروا و نادرستی است. خدا خدای مهربان و دوست داشتنی است، منتها خدایی است که عالم خلقت رو به بازی و به شوخی نیافریده، عالم خلقت رو آفریده، چه خلقت دنیا چه خلقت آخرت، برای سالم زیستن در دنیا قوانینی خدا قرار داده. این قوانین با اهواء نفسانی ما هرگز جا به جا نمیشن. ما بخواهیم یا نخواهیم این گونه هست قوانین. ما ایم که باید از همین قوانینی که خدای ارحم الراحمین از سر حکمتش در جهان و در طبیعت قرار داده باید استفاده کنیم، در قدم اول بشناسیم، در گام دوم باید مراعاتش کنیم تا بتونیم بهترین شکل و مطلوبترین زندگی رو در دنیا برای خودمون فراهم کنیم. همین خدا برای آخرت و سعادت اخروی هم قوانینی قرار داده و این خدا این قوانین را با میل و رغبت ما تنظیم نکرده. بعضیش موافق رغبت ماست، بعضیش هم مخالفشه. بعضیش برای همه دوست داشتنیه، بعضیش برای خیلی دوست نداشتنیست. این مشکلی ایجاد نمیکنه. روزه قسمت خوردنش، افطارش مطابق با اهواء نفسانیه، ولی قسمت نخوردنش مخالف با اوست. برای سعادت باید روزه رو بگیری. از صوم جنت من النار، یه سپریست برای آتش. شما باید این سپر رو داشته باشی، نداشته باشی گرفتار میشی. خدا این قانون رو گذاشته. اصلا صحبت رحمت و غیر رحمت نیست. این خدای دارای رحمت باید قانونش رو شناخت و این قانونش خیلی خیلی جدی است، شوخی بر نمی داره. و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما باطلا ذلک ظن الذین کفروا. ما آسمان ها و زمین، آنچه میان این هاست، باطل، شوخی، عبث، این چنین نیافریدیم. دستگاه خلقت کاملا جدی است. چه جدیش بگیریم چه جدیش نگیریم، کاملا جدی است. هر کس این قوانین جدی رو شناخت از رحمت خدا برخوردار میشه. اگر تخلفاتی هم کرده باشه خدا راهش رو باز کرده، گفته این کارو بکن، درست میشه، جبران میشه. بلکه تخلفات را اگر به نحوی پیگیری کنی خدا اون سیئات را به حسنات تبدیل میکنه. اینا چیزایی است که خدا فرموده، ما نمیتونیم اینها را نادیده بگیریم و بیایم فقط مردم رو و خودمون رو بفریبیم با این که بگیم خدا ارحم الراحمینه. این برداشت که خیلی ها دوست دارن داشته باشن، این برداشت مطابق واقع نیست که من بگم من اینجا وایسادم، این نقطه هستم، نه فکرم رو، نه اخلاقم رو، نه عملم رو، هیچ کدام رو نمیخوام عوض کنم، خودم میخوام تصمیم گیر خودم باشم. خدا که رحمتش خیلی زیاده، از همه رحمتش بیشتره، بیاد رحمتش منو ببره، منو بالاخره به اون جایگاهی که دوست دارم برساند. این خوبه، اگه میشد خیلی جالب بود، بله. اما داستان من خدایی بود که یه سطل ماست دستش گرفته بود، اومده بود کنار دریا، بله، قاشق قاشق میریخت تو دریا، هی هم میزنی، گفتن داری چیکار میکنی؟ گفتن میخوام دوغ درست کنم. گفتن آخه نمیشه که. گفت ولی اگه بشه میدونی چی میشه؟ یه دریا دوغ داریم. خب خوبه تو خیالات سیر کنیم همجوری، بعد واسه خودمون یه مقاله بنویسیم، کتاب بنویسیم، کلی توضیح بدیم. یه دریا دوغ کردیم، با یه دوغ درست کردیم، با یه سطل ماس، عیب نداره. اینا به درد خواب دیدن میخوره، به درد وقتای بیکاری میخوره، اما عالم خارج اصلا و ابدا مطابق اهواء ما، بله، پیش نرفته، نمیره و نخواهد رفت. خدا این مقدار عاشق چشمروی من شما نیست که بخواد قوانینش رو چه در طبیعت چه برای آخرت تغییر بده. درسته؟ عقل اقتضا می کند که ما اگر به دنبال منفعت خودمون هستیم بیایم قانون رو بشناسیم، قانون رو رعایت کنیم. روشن شد؟ قانون رو رعایت کنیم. دیشب عرض کردیم بعضی ها اصلا توی خطا نیستن که برای خودشون منفعتی رو بخوان پیگیری کنن، بحث فرار از ضرر ندارن. یه عده هستن پاک باخته با خدا، تمام وجودشون فقط یک صدا از او بیشتر بیرون نمیاد و او چیه؟ اینکه ما بنده ایم، او هم خدای ماست، هرچی او بخواد، هرچی او بخواد. سخته، آسانه، ضرر داره، منفعت داره، خوشنامیم، بدنامیم، تعبیر اون میگیرن، نمیگیرن، پولدار میشیم، نمیشیم، به ایناش کاری ندارن. اونا خیلی آدم های فوق العاده ای هست. راه برای آن که ما به آنجا برسیم بسته نیست، اما در این حال یک همت فوق العاده بیش از آن چه عرض شد میخواد. البته کسانی که در آن کلاسی که عرض کردم خیلی زیاد مقاومت کنند و بایستند، بعد از مدتی این عنایت بهشون میشه که گهگاه اینا رو به سمت کلاس بالاتر یه حرکتی میدن، یه تکونی میدن که به اونجا هم برسن، ولو برای لحظاتی زندگی خودشون رو بدون مبنای ضرر و منفعت حتی اخروی تنظیم کنن. بعضی این چنین شدن، میشون. راه برای من و شما هم بسته نیست، باید ما فعالیت خودمون رو در این زمینه بکنیم. پس اغترار رو به رحمت خدا پیدا نکنیم. تو روایات ما هشدار دادن که مغرور به رحمت خدا نشیم. مغرور یعنی گول نخورید نسبت به اون. برای مردم هم اگه خواستید صحبت کنید، فرمودن الفقیه کل الفقیه، الفقیه کل الفقیه من لم یقنت الناس من رحمت الله ولم یجرعهم علی معصیته. آدمی که خوب فهمیده مطلبو، خوب اون کسیه که وقتی برای مردم سخن میگوید نه اونها را از رحمت خدا مایوس کنه، که بگه آب از سر شما گذشت، چه یک نه چه صد نه، برید شما دیگه به درد نمیخورید، شما رو یه اردنگی زدن پرت کردن از وادی رحمت الهی بیرون، برید گم شید شما. این آدم اگه اینطور بگه از فقاهت یعنی از خوب فهمیدن مطلب دور افتاده، نه مردم را مایوس کند نه به اونها جرأت بر معصیت بده. ارجو الله رجاء لا یجرعک علی معصیته و خف الله خوفا لا یؤیسک من رحمته. آنگونه به خدا و رحمتش امیدوار باش که این امید منتها تو رو نکشه که جرأت پیدا کنی بر معصیت، همچنین دلت قرص بشه بگی نه، مثل این که خیلی هم مشکل نیست. اگر دیدی داری جرأت پیدا میکنی بر انجام معصیت، بدون که رفتی از خط رجاء بیرون و اونقدر از خدا بترس. خوف شدیدم باید باشه، ولی لا یعیسو کمی رحمت، جوری نباید باشه که بگی این خدا دیگه، خود خدا نمیتونه کاری واسه من بکنه، از رحمت خدا مایوس بشی، اینم غلط. هم آن سو نادرسته، هم این طرف، هر دو. بله، ما طبعمون این حالتو نمیپسنده، نفس ما نمیپسنده، عقل ما میپسنده ها. نفس ما خوب عزیزان دقت کنید، ما خواسته هامونو خیلی وقتا نمیفهمیم که مال نفسمونه یا مال عقلمونه. باید یه تنبهی از بیرون به ما بدن، از بیرون یه تذکری بدن به ما. نفس ما نه عقل ما خیلی دوست داره که راه جلو روی او باز بشه و او با خیال راحت به احوا نفسانی خودش بپردازه. از این که آینده نگران کننده ولو احتمالی برایش باشد خیلی ناراحته، دوست داره از این فرار کنه. نفس ما این چنینه، اما عقل این گونه نیست. عقل همین مسئله رو امضا میکنه و قبول میکنه، میگه تو این حالت اگه باشی، اصلا خداشناسی یعنی همین که هم از خدا بترسی هم به خدا امیدوار باشی، دو تایش با همه. این آیه رو خوندم در همین دهه، و یحذرکم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. این دو تا جمله در کنار همه توی آیه، یحذرکم الله نفسه، خدا همه شما را از خودش تحذیر میکنه، میترسانه، ولی به دنبالش میفرماد والله رؤوف بالعباد، خدا خیلی هم به بندگانش مهربانه. جمله اول با جمله دوم برای عقل قابل جمع شدن. فرمود مؤمن بین این دوتا حالت هست، هم رجا هم خوف، هر دوشو داره. تو بعضی از روایات داریم که اگر وزن کنند یکی از این دورا بر دیگری هم غلبه پیدا نمی کند، مساوی همه. این خوف باعث اصلاحش میشه، اون رجا هم منشأ حرکتش به سوی اصلاح خودش خواهد شد و او رو تشویق میکنه تا اعمال خودش رو هرچه بیشتر رسیدگی کنه. این مجموع عرایضی که میخواستیم امسال خدمت شما عزیزان عرض کنیم دیگه، ببندیم پرونده عرایض رو. امروز هر چه بود بر آل علی گذشت، تا خود براید آن چه به فردا مقرر است. سیاه ترین، تاریک ترین و شوم ترین روز در طول تاریخ. خورشید دیگه چنین حوادثی رو نه قبل و پیش از آن دید و نه بعد از آن دیده و خواهد دید. این همه جنایت، این همه تباهی در یک روز فوق العاده است. فوق العاده است. روز تمام شد، لشکر عمر سعد به ظاهر پیروزند. دم غروب فریاد الله اکبرها بود که بلند شده بود، که او زمانی که سر مقدس سید و شهدا رو بر نیزه کرده بود، تکبیر میگفتن، تحلیل میگفتن، به یک دیگر تبریک میگفتن، اظهار خوشحالی میکردن. و هذا یوم فرحت به آل زیاد و آل مروان به قتلهم الحسین. سید الشهدا توی گودال افتاده، ملائکه خدا شیون کردند، ناله کردند، شکوه کردند به پیشگاه خدای متعال که خدایا این حجت توست، این ولی توست، این خلیفه توست، این حبیب توست. یه مشت نانجیب، یه مش خبیث با او دارن چه میکنن؟ هیچ کاری در مقابل آن نمی کنی. پرده از پیش چشم ملائکه کنار زدند و وجود نورانی مولای ما حضرت بقیت الله العظم رو خدای متعال به ملائکه نشون داد، فرمود به هازا انتقم و من هازا. با وجود او و به دست او انتقام این حجت و خلیفه خودم رو خواهم گیره. از آن روز ذخیره خدا بوده است مولای ما امام زمان علیه السلام. خب خیمه ها می سوزد و شمع شب تار من است. آتش به آشیانه مرغی نمی زنند. گیرم که خیمه آل عبا نبود. جنگ رو شما بردید، تمام شده دیگه. آتش زدن خیمه یعنی چه؟ اما مطلب همونی بود که زین العابدین علیه السلام به هنگام ورود به مدینه فرمود. وقتی بشیر رفت و مردم رو خبر کرد آمدند، میگه زین العابدین علیه السلام از تو خیمه آمدند بیرون در حالی که دستمالی دستشون بود، همینجور اشکهای مبارک رو پاک میکردن. یه غلامی همراه حضرت بود، یه چارپایه‌ای داشت، آورد گذاشت یک جا، حضرت روی اون چارپایه ایستادند. مدت زیادی گریستند حضرت و مردم هم میگریستند تا اون که مقداری آرامش پیدا کردند، بعد خطبه ای رو خوندند. من هیچ وقت این خطبه رو تمامش رو نتونستم بخونم، خیلی منقلب کننده است. زین العابدین علیه السلام یه جمله تون خطبهش داره، فرمود که مردم من کوتاه گزارش کنم از آن چه بر ما رفته است. اگر پیغمبر خدا به جای اون همه سفارشه به دوستی ما، به نیکی به ما، به محبت به ما کرده بود، به جای او گفته بود هر چه به دستت از دستتون برمیاد به اهل بیت من ظلم کنید، اونها تعدی کنید، اونها رو کتک بزنید، اونها رو مورد ظلم و ستم قرار بدید، اگر پیغمبر خدا چنین تکلیفی بر امتش کرده بود، به شما بگویم بیش از آن چه با ما کردن دیگه ممکن نبود بکن. یه پارچه این مقدار مگر روسری یه دختر چقدره؟ یه روسریت گرفتن به عنوان غنیمت رو بردن. این فقط پستی و دناعت رو نشون میده. پستی و دناعت. این خانم هایی که صورتهای خودشون رو میپوشندن از نامحرم یا صاحب الزمان. انشاءالله این قسمت های مقتل راست نباشه که کاری کنن که وقت اونها رو تو شهر کوفه میخوان بگردونن، اینها با آستین صورتهای خودشون رو میگه عصر عاشورا بود، خیمه ها که میسوخت، لشکر همه در فکر جمع کردن ولو تکه های کوچکی از اموال و هر چی که به دستشون می آمد بودند. میگه تو این برنامه بچه ها و خانم ها هم فرار میکردن. یه وقت دیدم یکی از این دخترها دامنش آتش گرفته، معلوم بود ترسیده این کودک، از ترس این آتش فرار میکرد. همینجور که فرار میکرد این آتش هم بیشتر زبانه میکشید، میگه من دلم به حال این دختر سوخت، سوار بر اسب بودم، اسب رو تازوندم، این دختر بیشتر ترسید، سرعت فرار خودش رو بیشتر کرد، بهش رسیدم، تا بهش رسیدم دستهای خودش رو به سینه گذاشت، گفت سلام علیک یا شیخ. شاید فکر میکرد من میخوام گوشوارش رو بکشم. من آتش دامنش رو که خاموش کردم، دید در بین این جمعیت باز یه کسی پیدا میشه که یه محبتی هنوز تو دلش هست. وقتی آتش رو خاموش کردم به من گفت که این محبت رو کردی، حالا آب همراه خود کردی. میگه من آب همراه داشتم، ریختم یه مقدار تو ظرفی، دادم به او، این بچه تو دستش گرفت، یه نگاه به این آب میگد، یه نگاه به زمد گودال.